الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث که بیان مقتضای نصوص خاصه از جهت جریان قاعده تجاوز در مقدمات اجزا و عدم جریان باشه، بیان شد که ما در اینجا با دو تا صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مواجه هستیم که یکی از اینها در مورد دخول در مقدمات قیام وارد شده، روایت دیگر در مورد دخول در مقدمات سجده وارد شده، هوی الاسجود. در یکی از اینها که مقدمات قیام باشه، دخول در مقدمات قیام باشه، امام فرمود به شک اعتنا بکن، یعنی قاعده تجاوز جاری نمی شود اینجا. ولی در قسمت دیگر در مورد دخول در مقدمات سجده که هوی الاسجود باشه، در اون مورد در روایت اومده که به شک اعتنا نکن، یعنی بنا بذار بر تحقق رکوع. خب کلام در اینه که بین آیا به هر دو صحیحه می توانیم عکس بکنیم، یا اینکه آیا به هر دو صحیحه می توانیم عکس بکنیم و ملتزم به هر دو صحیحه در مورد خودشون بشویم، ملتزم به هر صحیحه در مورد خودشون بشویم، کما اینکه سال مدارک این کار را کرده، یا اینکه نه، این دو تا صحیحه کلن کنار گذاشته میشه و به مقتضای قواعد باید عکس بکنیم، کما اینکه صاحب حدائق این راه را انتخاب کرده، یا اینکه نه، باید ببینیم که در اینجا احتمال سوم اینه که به یکی از این دو صحیحه عکس بکنیم و صحیحه دیگر را به خاطر تعارض کنار بگذاریم، یا اینکه صحیحه دیگر را عکس بکنیم ولی مفادش دخول، با التزام به اینکه مفاد صحیحه دوم هم دخول در مقدمات فقط نیست، دخول در جزء بعدیه. این آرایی که در این وسط اومده در این قسمت به یکی از این وجوه برمیگرده. خب اون چی که مرحوم نائینی در این قسمت فرموده بودن این بود که نسبت به صحیحه اولا که در مورد نحوس وارد شده که ملتزم مضمون اون شده بودن، نسبت به صحیحه ثانیه که در مورد حالا ثانیه اولا شده یه ترتیبش دیگه با کل بحث قبلی، حالا نسبت به اون روایتی که در مورد خوبی وارد شده، نسبت به اون فرمودن که این دلالت دارد بر جریان قاعده تجاوز در موارد دخول در مقدمات، ولی دلالتش بل اطلاق هست، اطلاق این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را ما مقید می کنیم به وسیله مفهوم صحیحه اسماعیل ابن جابه در اون فقره‌ای که سوال شده بود، در اون فقره ای که چون به صحیحه اسماعیل بن جابر مخصوصا التفات داره مرحوم نائینی، چون در صحیحه اسماعیل بن جابر فقراتی که در سرد ذکر شده سوال سائل نیست بلکه بیان خود امام علیه السلام و غیر در کلام خود امام علیه السلام اومده، برخلاف مثال های در صحیحه زراره که اون مثال ها غیر در کلام سائل بوده، غیر در کلام سائل مفهوم نداره، ولی در صحیحه اسماعیل بن جابر اونجا که در سر ذکر شده، چون این قضیه شرطیه در کلام خود امام علیه السلام بوده، بنابراین مفهوم داره. مرحوم نائینی فرمودن با مفهوم اون فقره‌ای که در مورد شک در رکوع وارد شده، ما اطلاق سعیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را تقیید میکنه. این مختار مرحوم نائینی بود. نسبت به این قول و این رأی یک مناقشه دیروز مطرح شده که مناقشه مرحوم آقای خویی بود. حاصل مناقشه ایشون این بود که اینجا جای تقلید نیست، این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اگر اطلاقش را شما قبول کردید، روایت اسماعیل ابن جابر نمیتواند مقید باشد، چون مقید بودن او فرع مفهوم داشتنه و این قضیه با این تعابیری که داره، با این الفاظی که داره، از قضایای ذات مفهوم نیست. پس از این را شما نمیتوانید جلوی دلالت روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را بگیرید. خب این یک مناقشه، این مناقشه دیروز مطرح شده بود که جواب داد. مناقشه دیگه که نسبت به فرمایش مرحوم نائینی میشه کرد در اینجا اینه که به دو وجه میشه فرمایش مرحوم نائینی رو اشکال کرد. وجه مناقشه حالا دوم به ملاحظه مناقشه دیروز، مناقشه دوم عبارت از اینه که به حسب بیان مرحوم نائینی هویه علت سدود فرموده اطلاق داره و میشه شامل جایی که سیده هم محقق شده باشه، شخص وارد سیده شده باشه، شامل اون مورد هم میشه. مناقشه دوم اینه که نه، عنوان هوی علت سجود، هوی عنوان هست برای این حرکتی که بین انتصاب و قیام و بین سجود، از اون حالت قیامی شخص به حالت سجده میخواهد منتقل بشه، این حالت وسط از اون تعبیر به هوی میشه. هوی این حالت وسط دیگه، اون قسمتی که شخص به سجده افتاده، رسیده به سجده، دیگه اون قسمت رسیده به سجده رو شامل نمیشه. پس روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که میگوید حین الهوی، اگر شخص شک بکنه به شکش اعتنا نکنه، یعنی حتی یعنی قبل از سجده، قبل از تحقق سجده، عنوان هوی عنوان مطلق نیست که هم حالت این متوسط بین الانتصاب و سجود را شامل بشه و هم حالت به سجده رفتن را شامل بشه، اطلاق نداره. و وقتی که اطلاق نداشته باشه، پس دلالت صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بر این که در موارد هوی که محل بحثه، این حالت متوسطه قاعده تجاوز جاری می شود، دلالتش به اطلاق نیست، به نصوصیت هست، در همین مورد وارد شده. روایت اسماعیل ابن جابر هم که به مفهوم تغییر می کنه و تنافی میشه بین این دوتا در این مضمون. نسبت اون خصوص مطلق نیست، بله، که شما صحیح اسماعیل ابن جابر را مقید قرار بدید. بله، عنوان هوی که به این وسط چیزه. اگه بگی که هوی تمام شده که اون معنای دیگه است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اون یه حرف دیگه ای که اصلا ایشون میفرماید که اصلا احوا الی سجود یعنی هوی را تمام کرده، به سجده افتاده، به سجده افتادن بر اساس بیان مرحوم آقای خویی بعد از این اشاره رو میشه، اصلا احوا الی سجود یعنی به سجده افتاد، نه اینکه در حال رفتن به سجده است. احوا الی سجود یعنی به طرف سجده می رود. احوال سجود در این رفتن به سجده محقق شد، رفتن به سجده در حال این متحققه، مثل نه اینکه تمام شده باشه. این حالت رفتن، حالت هوی، حالت متوسط هست، نه اینکه بین بعد از حالت تحقق سجده را هم شامل بشه. این اشکال مناقشه دوم. مناقشه سومی که اینجا به فرمایش مرحوم ناینی می شود اینجا وارد بشه اینه که حالا اگه ما قبول کردیم که عنوان هوی الاسجود عنوان مطلق هست، عنوان عامه، که هم این حرکت، این حالت متوسط بین الانتصاب و سجده را میگیره و هم حالتی که منتهی به سجده شده، به افتاده به سجده. حتی اگر این قائل به اطلاق هم بشویم، ولی قائل به اطلاق هم بشویم، ولی نمی شود به وسیله سعیه اسماعیل به جابر این اطلاق تغییر بشه. چرا؟ به جهت این که اگر به وسیله سعیه اسماعیل ابن جابر به مفهوم صحیحه شما این عنوان احوائل از سجود را تغییر کردید، نتیجه این تغییر چیه؟ نتیجه تغییر اینه که هوی احوائل از سجود، نتیجه این تغییر اینه که در جایی که این هوی به خود سجده منتهی شد اینجا اعتنا نکن، در جایی که به سجده منتهی نشد اعتنا بکن دیگه، به سجده منتهی نشد اعتنا بکن، اگر به سجده منتهی شد اعتنا نکن. هوی الی سجود اگر تغییر بشه به سجده عبدالرحمن، به سجده اسماعیل جابر، نتیجه تو تغییر اینه که این هوی منتهی الی سجود، دخول در هوی منتهی الی سجود هست که موجب جریان قاعده تجاوز میشه. خب هوی منتهی الی سجود اگر این موجب جریان بشه، خب این عبارات اخرای خود سجده هست دیگه، دیگه بچه نداشت که عنوان هوی را امام علیه السلام در روایت ذکر بکنه یا حکم را برای عنوان هوی مطرح بفرماید. این در حقیقت الغای خصوصیت، نتیجه این تغییر الغای خصوصیت هوی میشه، چون این تغییر عبارت اخرى این میشه که اگر شخص در رکوع شک کرد در حالی که به سجده رسید، دیگه هوی مطرحیت نداره. که عنوان هوی در حقیقت اگر بخواهد خصوصیت او حفظ بشه، حفظ خصوصیت هوی به اینه که در جایی را که حتی منتهی نشد در اون مورد موجب جریان قاعده تجاوز بشه، و الا این تغییر نتیجهش به این میشه که در این روایت، مضمون روایت به این برمیگردد که شک که در رکوع بعد ما سجد این موجب مورد جریان قاعده تجاوزه. این دیگه در حقیقت الغای عنوانه. اگر در از مناقشه دوم رفعیت بشه، اطلاق قبول بشه، اطلاق قبولم بشه، ولی این جور جمع عرفی حساب نمیشه بین سعیه اسماعیل بن جابر و سعیه عبدالرحمن. خب این بلاخره در همون نسبت هم مورد دیگه، دیگه امام در حقیقت میفرمود که دیگه در حقیقت سجده، دیگه سجده در جای که عنوان هوی نسبت به همون موردی که سوال کرده بود، امام باید میفرمود که اونی که موجب عدم اعتنا می شود این که شخص سجده بکنه، مثل همون مطلبی که در صحیحه زراره و در صحیحه اسماعیل بن جابر اومده، حکم بره رو عنوان سجده نه رو عنوان هوی. با اینکه امام در مورد هوی این حکم را بیان فرمود، ظاهرش این که خصوصیت هوی مسخریت داره. این فرمایش مرحوم ناینی. پس مرحوم ناینی در مقام حل تنافی بین این دوتا صحیحه فرمود در بحث به مقتضای نصوص فرموده ما سعیه اول را اخذ میکنیم، سعیه بله سعیه دوم لالا که مربوط به نهوض الال قیام باشه به مدلول او ملتزم میشویم، میگوییم قاعده فراغ در مقدمات جاری نمیشه، این در دخول به مقدمات جاری نمیشه، اون سعیه که درش خوبی به کار رفته این اطلاقش را تغییر میکنیم. راه دیگه ای که اینجا برای حل تنافی گفته شده یا در حقیقت مشکل اون صحیحه عبدالرحمن که مشتمل بر خوبی هست، مشکل این را حل بکنیم به طوری که موجب جریان قاعده در موارد دخول در مقدمان نشه، راهی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ایشون فرموده که ما نسبت به صحیحه اگر بخوان جواب بدیم، جواب صحیح از این صحیحه مشتمل بر خوبی اینه که بگیم این اصلا دلالت نمی کند بر این که قاعده تجاوز در موارد دخول در مقدمات جاری میشه، مورد این ربطی به اون نداره. اگر روایت دلالت می کرد در این بر این که شخص بعد از دخول فل هوی و قبل ان یسجد اعتنا شک کرد اعتنا نکنه، خب این با اون چی که موضوع بحث هست مناسبت داشت و موافق با او بود و یک مشکلی ایجاد میکرد، ولی مدلول روایت این نیست که عند دخول فل هوی اگر شک کرد به شک اعتنا نکنه، بلکه مدلول روایت اینه که اگر بعد از تحقق هوی و تمام شدن هوی و وصول الی سجود اگر شخص شک کرد، بعد تمام شدن هوی و وصول الی سجود اگر شک کرد به این شک اعتراض نکنه، خب این بر اساس این معنا مضمون صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میشه با مضمون صحیحه زراره در صدر صحیحه زراره و صدر صحیحه اسماعیل جابه یکی میشه که شک فر رکوع بعد ما سجد اعتنا بهش نمیشه. روایت اهوا الی سجود هم بیش از این دلالت نداره که بعد از این که شخص به سجده افتاد اگر شک کرد در رکوع به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ وجه این حفظیه چرا؟ اهوا الی سجود را هم میکنیم بر تمام شدن و منتهی شدن هوی و وصول الی سجده، فرموده به جهت اینکه در سعیه عنوان اهوا الی سجود به لفظ ماضی اومده، اهوا الی ماضی هم که دلالت بر تحقق اون ماده داره، اون وقت طبعا مضمون روایت این میشه که اگر شخص بعد ما تحقق من الهوی شک در رکوع کرد به شکش اعتنا نکنه. این که بعد ما تحقق من الهوی این عبارت اخرای وصول الی سجوده، خب در حقیقت این روایت هم فرموده که بعد ما دخل فی سجود اگر شک در رکوع کرد به شکش اعتنا نکنه، مضمون روایت اینه. شاهد و قرینه بر این معنا هم به کار بردن لفظ ماضی هست، صیغه ماضی در عبارت فقط اهوا الی سجود. بله اگر امام یا در خود کلام سائل اون چیزی که به عنوان موضوع ذکر شد این بود که الرجل یشک فی فرکو و هو یهوی الی سجود به صیغه مضارع اگر بود، این دلالت میکرد بر اینکه حین الهوی و قبل تمام هم قبل از منتهی شدن هوی هم اگه شک بکنه اعتنا نکنه، ولی در روایت که یهوی الی سجود که نیست، اهوا الی سجود، اهوا لفظ ماضی دلالت بر تحقق داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی مختار مرحوم آقای خویی در حل این صحیحه عبدالرحمن ابنی که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که مشتمل بر حکم هوی هست. آیا این فرمایش تمام یا نه؟ خب اشکال شده و اشکال میشه، همونطور که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز هم این اشکال به مرحوم های خویی شده که حاصل در حقیقت اشکال به این فرمایش اینه که مجرد این که به صیغه ماضی کلمه هوی اومده دلالت ندارد بر این که هوی تمام شده باشه. صیغه ماضی نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که این شک در رکوع و تردید در تحقق رکوع و عدم تحقق رکوع، این تردید و شک بعد از تحقق هوی هست. هوی متحقق شده، در حالی که هوی متحقق هست این شک پیدا شده. اما تحقق هوی به این نیست که تمام شده باشه. اونجی که به درد شما میخوره و مدعای شما هست اینه که شک بعد از تمام شدن هوی باشه. چون شما میفرمایید که تمام شدن هوی به معنای وصول الی سجود دیگه، ولی اونجی که در روایت اومده صیغه ماضی هست. صیغه ماضی نهایت چیزی را که دلالت داره تحقق اون ماده هست. و این که شک در رکوع در حال وقتی است که این هوی محقق هست، اما تحققش به این هست که تحققش فقط به این نیست که تمام شده باشه، نه، تحققش ولو در مشغول هوی هست، هنوز هوی را تمام نکرده. عنوان احوا به صیغه ماضی صادقه. شاهدش این که در اونجا در اون روایاتی که داره که شک فر رکوع و قد سجد، اگه باشه شک فر رکوع و قد سجد، این عبارت میگیره این عبارت جایی را که شخص هنوز مشغول سجده هست، در سجده هست، سجده را تمام نکرد. عنوان سجد دلالت بر تحقق سجود میکنه، نه اینکه دلالت بر تمامیت سجود بکنه. کلمه و سجده اگه عبارت روایت این باشه که من شک فی رکوع بعد ما سجد، این عبارت از این عبارت استفاده نمیشه که این شک بعد از فارغ شدن از سجده است. چرا؟ چون عنوان سجد به صیغه ماضی غایت ما یدل علیه تحقق سجوده. تحقق با تمام شدن و منتهی شدن فرق داره. در روایت هم عنوان احوا الی سجود نشون میده که شک در رکوع در زمانی است که هوی تحقق پیدا کرده. و تحقق هوی در موردی هست که شخص هنوز هم مشغول هوی هست، این حرکت متوسط بین الانتصاب و سجود تمام نشده، این عنوان به لفظ ماضی بر او صادقه. پس این که ما مدلول صحیحه عبدالرحمن را بگیم جاییست که شخص وصل الی سجود، احوا الی سجود یعنی وصل الی سجود، که فرمایش مرحوم آقای خویی و مختار مرحوم آقای خویی بود، این وجه هم تمام نبود. اینجا یک وجه دیگه‌ای در استظهار از صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ذکر شده که اصل این وجه در کلام مرحوم فید در وافی هست و بعض الاعلام در کتاب قاعده فراغ و تجاوز هم به این وجه ملتزم شدن. و اون وجهی که در وافی هست اینه که مرحوم فید این دو تا روایت را که مطرح کرده، هم روایت عبدالرحمن ابی عبدالله که در مورد نهوض الی القیامه و هم روایتی که در مورد هوی الی سجوده، اونجا فرموده که بین این دوتا مثال چه فرقی است. در مقام بیان فرق بین این دوتا مثال برامونده چه فرقی است، با اینکه بحث به ظاهر هر دوتا از مقدمات جز هست، در این حال در یک جا امام علیه السلام حکم فرمودن به جریان قاعده تجاوز، در جای دیگه حکم نفرمودن به جریان قاعده تجاوز، بلکه فرمودن باید اعتنا بکن. مرحوم فعل در وافی فرموده فرق بین مثاله اینه که در مثال نهوض اون معلومه که شک در سجده وقتی که شخص وارد جزء بعدی نشده، چون نهوض الی قیام مقدمه قیام رکعت بعدی است، جز بعد مقدم داخل اون نشده. خب این در این روایت معلوم هست، ولی در اون قسمت در روایتی که مشتمل بر قوی هست، روایتی که در مورد قوی وارد شده و امام علیه السلام فرمود که به شکت اعتنا نکن، اینجا از موارد دخول در مقدمات نیست، بلکه از موارد دخول در جزء مترتب هست. چرا؟ به جهت اینکه این عبارتی که شخص میگه که بله عبدالرحمن ابی عبدالله میگه شخص شک کرده در حالی که اهوا الی سجود، این هویه الی سجود در حقیقت معناش اینه که شخص خودش را از اون حالت قیام، خودش را در حالت قیام قبل از رکوع، قیام بعد از رکوع دیده و در حالی که بعد قیام بعد از رکوع را ترک می کنه به طرف سجده می رود، این هویه را داره، اینجا شک کرده که رکوع را انجام داده یا انجام نداده. این هویه الی سجود مستلزم انتصابی است که منه احوال سجود، و اون انتصابی که منه احوال سجود اون قیام بعد از رکوع هست، قیام بعد از رکوع هست و قیام بعد از رکوع هم که جزئه. پس اینجا شخص این شک در رکوع او وقتی اتفاق افتاد که جزء بعدی را داخل شده که رکوع قیام بعد از رکوع باشه، بلکه از جزء بعدی هم در حقیقت تجاوز کرده دیگه، از نه تنها از محل رکوع تجاوز کرد، مضی محل نسبت به رکوع شده، از جزء بعدی هم که قیام متصل به رکوع باشه از جزء بعدی هم در حقیقت تجاوز کرده. ایشون فرموده که اینجا چون مفروض در روایت اینه که شخص در رکوع بعد ما هوا الی سجوده و هازا، یعنی شک بعد ما هوا الی سجود، یعنی ان قیامه الذی هوا منه کان قد جا، بله بله این عبارت، این این عبارت، عبارت مرحوم فید، عبارت مرحوم فید اینی که بله فرموده این قیل مل فر بین النهوض قبل استواء القیام و الهوی للسجود قبل سقوط له، حیث و حکم فی الاول فی حدیث البصری بالاتیان بالسجود المبتنی علی بقای محله و حکم فی الثانی هنا بالمضی المبتنی علی تجاوز وقت الرکوع. اگه که این اشکال رو بکنه، قلنا الفرق بینهما ان الهوی للسجود مستلزمون للانتصاب الذي منه احواله والانتصاب فعل آخر غیر رکوع، غیر رکوع و قد دخل فيه و تجاوز عن محل رکوع. این در اون روایت عبدالرحمن که مشتمل بر قوی هست که امام فرمود اعتنا به شک نکن، این شک از موارد شک بعد تجاوز محل، چون از جزء بعد از رکوع هم شخص در حقیقت تجاوز کرده و مضی نسبت به او شده. خب این جوابی است که مرحوم فید در بله در وافی فرموده و بعض الاعلام در قاعده فراغ و تجاوز هم به همین نظر بله ملتزم شدند. آیا این وجه در معنا کردن روایت تمام هست یا تمام نیست؟ این جمع، این برداشت مرحوم فیض در وافی را صاحب حدائق در حدائق مطرح کرده و دو تا اشکال کرده به این وجه. این توجیه مرحوم فیض، صاحب حدائق دو تا اشکال به این توجیه مرحوم فیض کرده. اشکال اول اینه که بر اساس این مطلبی که شما فرمودی، لازمه این حرف شما اینه که اگر شخص در حالی که حتی هوین، چون شما گفتید که اینجا هوی مستلزم انتصاب بعد از رکوع هست دیگه، قبلش اون انتصاب هم جز آخر هست، لازمه فرمایش شما اینه که اگر شخص هوی نکرده هم شک در رکوع بکند به این شک اعتنا نکنه. چرا؟ چون اون انتصابی که شما میگفتید بعد از رکوع هست در حال اون انتصاب قرار گرفته دیگه، پس نباید به او اعتنا بکنه. لازمه حرف شما اینه، چون شما در این مورد هوی رو که خصوصیت برش قائل نشدید، گفتید که امام که قاعده تجاوز را فرمود جاری میشه به خاطر اینکه شخص وارد اون انتصاب بعدی شده. خب اگر هوی مسئولیت نداشته باشه و ملاک جریان این باشه که شخص خودش را در قیام بعد از رکوع میبینه، لازمه این حرف اینه که اگر هوی نکرده هم این شک برای او پیدا بشه باید اعتنا نکنه و این قابل التزام نیست. این مطلب قابل التزام نیست، با این که قابل التزام نیست چون هم نص و هم فتوا بر اینه که اگر شخص قبل این مقداری که قبل از هوی شک در رکوع کرد مسلمه که باید اعتنا بکنه. این جواب مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که این که شما فرض کردید که این فعل آخر هست در واقع جواب حلیه، مناقشه حلیه اینه که شما میگید که در موارد رکوع، در موارد هوی، این هوی مستلزم قیام بعد از رکوع هست، قیام بعد از رکوع هست به این فعل آخر هست، فعل آخره، این در فرضی است که شخص احراز بکنه که این هوی او از قیام بعد از رکوع هست، در فرضی است که احراز بکنه که قیام هوی او از قیام بعد از رکوع هست، به این اول کلامه. چون اون چرا که مورد بحثه اینه که شخص اصلا خودش را در حال هوی میبیند، احتمال میدهد که در اینجا هوی او از همون قیام حال القرائه بوده، به طوری که اصلا بعدش رکوعی انجام نداده باشه. این که شما میگید این اینجا وارد فعل آخر شده که قیام بعد از رکوع هست، این اول کلامه، چون مورد شک در روایت و در محل بحث جایی است که شخص خودش را در حال هوی، این حرکت متوسطه، شک میکنه، احتمال میده که رکوع را انجام داده، بعد از رکوع قیام متصل به قیام بعد از رکوع را هم داشته بعد هوی کرده، این یه طرف احتمال. طرف دیگه احتمال کجاست؟ طرف دیگه احتمال اینه که اصلا از همون حالت قیام اندل قراءه بدون این که رکوعی انجام داده باشه اومده هوی کرده. پس اینطور نیست که اون فعل اینجا وارد فعل آخر شده باشه. تعبیر صاحب حدایق اینه که آخریت القیام و غیریتیه به نسبت الی رکوع، این که فعل آخر شده، این قیام فعل آخر نسبت به رکوع، فعل بعد از رکوعه، انما تثبت لو کان مرتبته التأخر عن کما هو فی سایر الافعال. این معلوم نیست، اینجا معلوم نیست که این قیام قیام متأخر از رکوع باشه، و هو هنا غیر معلوم، به خاطر اینکه احتمال این هست که این قیامی که احوا منه الی السجود قیام قبل از رکوع باشه. اگه قیام قبل از رکوع باشه دخول در جزء آخر محقق نشده. روی این حساب این رأی مرحوم فیض هم که فرموده بود اینجا ما این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مشتمل بر هوی را میتونیم توجیه کنیم به نحوی که مضمون او هم جریان قاعده تجاوز بعد از دخول فعل جزء باشه، نه جریان قاعده تجاوز فقط بعد دخول فعل مقدمات باشه، این توجیه هم توجیه صحیح و تامی نیست. نتیجه بحثی شد تا حالا، نتیجه بحث اینه که ما با صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، اون صحیحه‌ای که مشتمل بر هوی هست، مواجه شدیم. این صحیحه دلالت میکنه بر این که در حال قوی که حرکت متوسط بین القیام و بین السجود هست، بین الانتصاب و بین السجود، شخص شک بکنه، شک در رکوع در این حالت اتفاق بیفتد، اعتنا نمیشه. این مضمون صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. ولی در مقابل او در صحیحه اسماعیل ابن جابر در صدر اون صحیحه غیر از ذل، در صدر صحیحه یکی از فقرات اون روایت به مفهومش دلالت میکنه بر این که شک در رکوع در جای قابل، در جایی که این شک قبل از سجده اتفاق بیفتد، حال القوی اتفاق بیفتد، باید اعتنا بشه. خب دو دلیل داریم که یکی دلالت بر اعتنای در این مورد میکنه، یکی دلالت بر عدم اعتنای در این مورد میکنه. نتیجه تعارض بین صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله با مفهوم صحیحه اسماعیل ابن جابر میشه. در حکم این تعارضم که تساقطه، به هیچ یک از این دوتا طرف در این مورد نمیتوانیم عقل بکنیم. طبعا باید برگردی به مقتضای قواعد دیگه. مقتضای قواعد در مرحله اول بیان شده بود که مقتضای قواعد اینه که در جایی را که وارد مقدمات سقط شده، وارد جز نشده، به این شک باید اعتنا بکنه. دلیل بر اون قاعده را اگر صحیحه زراره بگیریم حرفیه، اگر هم صحیحه زراره از این جهت هم که درش اشکال بکنه، علایاله در این مورد شک ما که در حال خوبی شک، بله در حال خوبی شک در رکوع داره، آیا اعتنا بکنه یا اعتنا نکنه، اگر قاعده تجاوز جریانش ثابت نشد، مقتضای قواعد اولیه که همون استصحاب عدم اتیان دیگه، مقتضای استصحاب در مواردی، در موارد جریان قاعده تجاوز، لولا قاعده تجاوز، مقتضای استصحاب این بود که باید انجام بدهد اون جزء مشکوک را، اعتنا بکنه. قاعده تجاوز اگر تمام باشد، جریانش ثابت بشه، رفعیت از استصحاب میکنه، موجب رفعیت از استصحاب میشه. خب اگر ما قاعده تجاوز را در این مورد بعد جاری ندونستیم، یا قاعده تجاوز را جاری ندونستیم ولو به خاطر تعارض، قاعده تعارض دلیل بر جریان نداشتیم، حکم که مقتضای قواعد اولیه بود که به استصحاب ثابت هست، اون حکم در اینجا جاری میشه. نتیجه عملی میشه که اندش شک در جز بعد ما دخل در خوبی، این یه مورد، و موارد دیگه اگه به عنوان مقدمه جز حساب بشه، در اون موارد ما نمیتونیم نمیتوانیم قاعده تجاوز را جاری بکنیم، باید اعتنا بشه.
این به بعد خوبی که نخصه در مورد این مفهومی که
داریم،
اونم نمیشه
تبدیل نصف
از ظاهر کرد.
کجا؟ اون که اعتنا بکن دیگه، این که مورد
درسته، این در این
که اعتنا بکن از جهت
نصف یا دلالتش،
نه از جهت این که اعتنا بکن، حمله بر این که، یعنی حمله بر استحباب بکن، یعنی احتمال حمله بر استحباب مثلا داده میشه، بلا از غیر جهت استحباب که از جهت موردی که با هم دیگه تنافی دارن دیگه.
این اخص مطلق نیست از مفهوم
سیدی کجا؟
این اخص مطلق این فقط در مورد حبی وارد شده
کجا؟
ولی اون میگه امشک که فضلوکو بعد اما
بعد نه بعد مفهومش اینه که یعنی شک در رکوع قبل از سجده دیگه، شک در رکوع، شک در رکوع قبل از سجده یعنی قبل تجاوز محل دیگه، قبل تجاوز محل دیگه، تجاوز محل، این شک در شی ما بقاء المحل در حقیقت اعتنا میشه، ما تجاوز المحل اعتنا نمیشه. این در روایت شک در رکوع بعد ما سجد مصداق شک بعد مضی محل حساب شده، مفهومش این میشه که قبل از این، قبل مضی محل. این روایت عبدالرحمن ابی عبدالله میگه قبل مضی محل، این میگه با این که قبل مضی
محل
بله
کامل حلول میشه هم قیام متصل به رکوع، اینا همشون قبل از
قیام متصل به رکوع، یعنی شخص احراز کرده که قیام متصل،
نه هنوز در حال قیام الان شک میکنه، این همچین چیزی تفسیر داره
کجا؟
من ایستادم شاید با مثلا رکوع کردم که میخوام برم سجده، خب اینجا الان سجده نمیکنه،
خب نداره، خب اگه اینو بگیر
مفهوم اطلاق داره مثلا
اطلاق دارم، نتیجه مفهوم چی میشه؟ نتیجه میشه شما اگه این اطلاق تغییرش قابل التزام نیست، چون معنیش این میشه که شما اگه اندلهوی که یه مقدار فاصله گرفتی در عمل دیگه هستی اونجا اعتنا بکن، ولی اگه هنوز هم بایستاده هستی شک کردی اعتنا نکن، نتیجه چی میشه دیگه؟ قابل التزام هست؟
نه اعتنا نکن،
در حالت
حوی اعتنا نکن، صحیح اسمالیم جابه رو شما میگه مفهومش رو میگه، مفهوم اطلاق داره، مفهومی که در حضرت یعنی اعتنا کردن اگر اون حالت هوی رو ازش بگیری، حالت هوی رو ازش بگیری چی میمونه؟ شک حالت قیام میمونه، شک حالت بگی شک حالت هوی اعتنا، شک حالت هوی رو بله اعتنا بکن، بعد دیگه نتیجه بعد از تخصیص این تطبیق قابل التزام نیست دیگه، یعنی شما بدون فاصله بگید اعتنا نکن، ولی با فاصله بگید اعتنا بکن، این معلوم کنی. پس نتیجه در این بحث به مقتضای اصل به مقتضای ادله خاصه این شد که تعارض بین این دو تا سعیه اسماعیل ابن جابر و نتیجه تعارض هم عدم جریان قاعده تجاوزه، باید میگردیم مقتضای قواعد. این مال مقام دوم از بحث. مقام سوم از بحث اینه که آیا اختصاص دارد اجزا به اجزای واجبه یا کل ما یعطا فی صلات ولو واجب نباشه بلکه جزء مستحب باشه، در دخول در جزء مستحب هم موجب جریان قاعده تجاوز میشه. خب در این قسمت اختلاف نظر هست، مشهور قول بله مشهور در اینجا اینه که اعتنا نمیشه در مواردی که شخص داخل جزء مستحب شد شکر اعتنا نمی کنه، جزء مستحب برخورد کردن با او معامله جزء واجب را، مثالاش هم شک در تکبیر در حالی که در استعاذه یا در تسبیحات اربعه شک میکنه در حالی که در استغفار که بعد از تسبیحات مستحبه وارد شده. خب رأی مشهور اینه، در مقابل رأی مشهور عده‌ای از محققین از جمله شهیدین قائل به اینن که اینجا قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. مرحوم آقای خویی هم قائل به همین نظر است که قاعده تجاوز جاری نمیشه، با اینکه عنوان غیر در اون روایات مطلق هست و درش کلمه غیر وجوب نیومده، چطور قائلین به قول دوم گفتن میفرمایند که قاعده تجاوز جاری نمیشه؟ یعنی قول اول که قول مشهور هست وجهش معلوم شد، استناد به اطلاق کلمه غی در این روایات قاعده تجاوزه. اونایی که قائل به عدم جریان هستن باید دلیل بیارن در مقام استدلال بر این که قاعد اجزا اختصاص به اجزای واجبه دارد و شامل جزء مستحب نمی شود. یک وجهی در کلام مرحوم شهید ثانی اومده، بله یک وجه در کلام مرحوم شهید اول به شهید ثانی هر دو اومده، یک وجه اختصاصی در کلام مرحوم شهید ثانی اومده که این وجه ها در حقیقت از راه استناد به مفهوم یا اولویت. اونی که وجه اصلی هست که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که این عنوان جز شامل اعمال مستحبه نمی شود چون اعمال مستحبه اصلا جزئیات ندارن. این بحث مبتنی هست بر این که آیا ما در اعمال واجبه مثل صلات اصلا معقول هست که ملتزم به جزء مستحب بشویم یا معقول نیست.